أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و اجله. امیدوارم انشاءالله از سلامتی و شادابی لازم برخوردار باشید و تحت توجهات حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف از توفیقات لازم برای بهرهگیری از علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله برخوردار باشید. حدیث کوتاهی رو که از امیر بیان علی علیه السلام خدمتتون عرض کردم در جلد دوم بهار الانوار صفحه 56 و همینطور به عنوان حکمت 92 نهج البلاغه با این کلمات نورانی برخورد میکنیم. و چقدر خوب و گره گشاست برای ماها که در مسیر علم و دانش حرکت میکنیم و عمرمون رو، وقتمون رو، جوانیمون رو صرف فراگیری دانش کردیم. چقدر خوبه که ما بدونیم علم هرچند ذاتاً به عنوان یک ارزش است و خصوصاً دین مبین اسلام اون رو به عنوان یک ملاک برای برتری و فضیلت افراد نسبت به همدیگر قرار داده، اون رو به نور و مقابلش جهل رو به ظلمت تشبیه نموده است. به هر حال علم با ارزش کدوم علمه و در چه صورتی است که علم از ارزش چندانی برخوردار نیست؟ گاهی ماها وقت زیادی رو صرف یادگیری بعضی از اصطلاحات می کنیم به طوری که ذهن و مغز خودمون رو به انباری از اصطلاحات تبدیل می کنیم. اما مع الاسف این انباشته های علمی موجود در ذهن و مخزون در مغز هرگز به اعضا و جوارح ما راه پیدا نمی کنند و در عملکرد ما و رفتار ما و حرکات و گفتار ما جلوه‌گری ندارند. لذاست که مولا علی علیه السلام در مقام مقایسه می‌فرماید گاهی علم در عین حال که علم هست اما از اون جایگاه و رتبه و ارزش شایسته برخوردار نیست، از نظر موقعیت و مقام در پایین ترین مراتب ارزشی قرار دارد. اون علمی است که فقط بر سر زبان است و لقلقه لسان و هرگز جامعه عمل نمی پوشد و به مرحله عمل نمی رسد. اوضع العلم ما وقف على اللسان، پایین ترین و پسترین و بی ارزشترین دانش دانشی است که بر سر زبان است، یعنی به اون عمل نمیشه. اما و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان، برترین و ارزشمندترین علم آن است که در اعضا و جوارح آشکار بشه. دارنده اون علم به واسطه عمل به اون آثار اون رو در تمامی اعضا و ارکان خودش نمایان بکنه. خصوصا علوم دینی با علوم تجربی در این زمینه بسیار متفاوته. خصوصا عرض می کنم من این روایت و روایاتی مثل این رو که در بعضی از جلسات خدمت عزیزان می خوانیم، خودش هم نمی خواهیم به عنوان لقلقه لسان باشه. هدف این است که اطلاعاتی به دست بیاریم و دانشی کسب بکنیم که مورد عمل قرار بدیم و با عمل کردن به اونها عاقبت خودمون و اطرافیانمون و جامعه ای رو که در اون زندگی می کنیم ختم به خیر بکنیم. چه بسیارند کسانی که در مورد بسیاری از اصطلاحات دینی، اخلاقی کتاب می نویسند اما خود از اون بهره ای ندارند و شاید به خاطر همین است که معروف شده انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال. خود علم و دانش به عنوان یک ملاک ارزشی باید مورد توجه قرار بگیره. حالا این علم از چه کسی صادر شده و چه کسی داعیه اون رو دارد گاهی خیلی مهم نیست، چون بسیاری از داعیه داران علم عاملان به علم نیستند و این خود نوعی نفاق است. عزیزان من، دوستان و سروران، نکند خدایی نکرده در محافل و مجالس، در منابر و جاهایی که داد سخن می دهیم مردم رو به قرآن و آموزه های دینی دعوت بکنیم و اطلاعات دینی رو در اختیار اونها قرار بدیم. اما خودمون از عمل به اون چه که به دیگران گفتیم و از دیگران عمل به اونها رو خواستیم تفره بریم و سرباز زنیم. این که یکی از بزرگترین حسرت‌های روز قیامت این است که یک عالمی نظارگر نجات بسیاری از افرادی باشد که به توصیه های علمی او عمل کردند و راه نجات و فلاح رو پیدا کردند، اما خودش چون عمل نکرده و دانسته های خودش رو لباس عمل نپوشنده گرفتار میشه. سروران من، حتما در مسیری حرکت کنیم که به آموخته های صحیحی که از منابع ناب قرآنی و روایی به دست آوردیم عمل کنیم. و چقدر خوب است که دیگران رو هم بیشتر و پیشتر از اون چه که با زبان و گفتار به طریق صلاح و فلاح رهنمون بشیم، با عمل و کردارمون راهنمایی و ارشاد کنیم. امیدوارم انشاءالله وقتی رو که در دنیا برای آموزش و علم‌اندوزی صرف می کنیم، لحظه لحظهش در آخرت کمکمون بکنه و ما بتونیم اون لحظاتمون رو به عنوان حجتی در بارگاه ربوبی برای بهره‌گیری از الطاف الهی قرار بدیم. اما بحثمون در رابطه با مقدمه سومی است که مرحوم شیخ انصاری برای استدلال بر قول به عدم تداخل در تعدد شرط و وحدت جزا آوردند. از باب یادآوری عرض می کنم که گفتیم عمده ترین دلیل قول مشهور بر عدم تداخل دلیلی بود که علامه حلی رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف مختلف الشیعه شون مطرح فرمودند و شیخ انصاری استدلال ایشون رو مبتنی بر سه مقدمه قرار دادند. ما هم پس از بررسی دو مقدمه اول که وقت عزیزان رو گرفتیم، حال به بحث از مقدمه سوم مرحوم شیخ انصاری رسیدیم که عبارت بود از این که مغایرت دو سبب در اثر به معنای تعدد تکلیف نیست که امتثالش در خارج به عمل واحد تحقق پیدا بکنه، بلکه به معنای تعدد متعلق تکلیفه. اگر به این معنا گرفتیم، به سوی قول به عدم تداخل سوق داده میشیم، والا اگر مغایرت دو سبب رو از در اثر به معنای تعدد تکلیف بدونیم، چون امتثال در خارج به عمل واحد تحقق پیدا میکنه، اون وقتی که باید به سراغ قول به تداخل رفت، نه عدم تداخل. خب حال برای بررسی این مقدمه سوم میگیم بر فرض که از اشکالات مقدمه اول و دوم صرف نظر بکنیم و اون دو مقدمه رو بپذیریم، نوبت به بحث از مقدمه سوم میرسه. ما در صدد روشن کردن مراد شیخ از این مقدمه هستیم، لذا ممکنه گفته بشه چرا شما میگید مراد از اثر متعدد تعدد تکلیف نیست؟ خب همان گونه که در مثل اکرم عالمن و عظف هاشمیان با وجود اینکه پای دو ماهیت در میان بود، ولی همه خود شیخ هم اون رو قابل انطباق بر فرد واحد دانستند و گفتن مکلف می تواند یک دانشمند هاشمی رو به نحو اضافه و مهمانی اکرام بکنه که هم وجوب اکرام رو امتثال کرده باشه و هم وجوب اضافه و ضیافت رو. در ما نحن فیه هم که توزع امر به وضوع، وجوب وضوع در جزای دو شرطیه واقع شده، اذا بلتف توزع و اذا نمتف توزع، و بر ماهیت واحدی که عبارت از وضوع باشه دلالت میکنه. این دو قابل انطباق بر واحد بدونید. بس چرا در مقدمه سوم میگید که دو حکم تأسیسی قابل انطباق بر یک فرد نیستند و از این راه قول به عدم تداخل رو اختیار میکنید؟ شیخ انصاری می‌فرمایند در اونجا دو عنوان مطرح بود، عالم و هاشمی، و دو عنوان میتونند یک جا جمع بشند. مواردش رو زیاد داشتیم و داریم، همانند نماز و غصب که در مسئله اجتماع امر و نهی مفصلا گذروندیم. نمازی که متعلق وجوبه و غصبی که متعلق حرمت، در مصداق خارجی به عنوان نماز در مکان غصبی جمع میشن. یک عمل، هر دو عنوان بر او صدق میکنه، هم نماز است هم غصب. اما در ما نحن فیه پای دو فرد از یک ماهیت در میانه و دو فرد از یک ماهیت نمیتونه یک فرد بشه. مثل اینکه زید و عمر به عنوان دو فرد از ماهیت انسان نمیتونن روزی به قیافه یک فرد در بیان، در قالب یک فرد وجود بگیرند. از اینجاست که ما قول به عدم تداخل رو اختیار میکنیم، بلکه بالاتر مرحوم شیخ فرمان که ما قائل به عدم تداخل که چه از کنیم، معتقدیم که تداخل اصلا به حکم عقل محاله. و اگر دو سبب محقق شد، هم بول و هم نوم، باید به دنبال هر سببی فردی از وضوع تحقق پیدا بکنه، وگرنه اگر تداخل باشه، لازمه یه تداخل اینه که دو فرد یک فرد بشه و اون امکان نداره. و بارها و بارها در ابواب مختلف این مطلب روشن شده که اگر ظواهر شرعیه برخلاف یک قاعده مسلم عقلی باشه، به قاعده عقلی اخذ میشه و در ظاهر اون قضیه شرعیه تصرف میشه، اون رو از ظاهرش برمیگردونیم. در مباحث اعتقادی هم اینجوریه، وقتی به ادله متقن ثابت شده که خداوند جسم نیست، در مواردی از آیات یا روایات اگر به لفظی برخوردیم که شائبه جسمیت درش بود توجیهش میکنیم. بگیم منظور از ید الله فوق ایدیهم به عنوان اون جاره و عضو خارجی نیست، تعویلش میبریم به قدرت. و همینطور لذا شیخ فهمد اگر کسی اشکال بکنه و بگه ما مواردی رو در فقه سراغ داریم که تداخل در اونها مسلمه، مثلا اگر چند غسل بر ذمه مکلف ثابت باشه که یکی از اونها غسل جنابت باشه، به فتوای همه فقها انجام یک غسل به نیت از همه اونها کفایت میکنه، آیا این تداخل نیست؟ پس مواردی از این دست از وقوع و تحقق تداخل در شرعیات پرده برداری میکنه، اون وقت شما چطور قائل به عدم تداخل میشید؟ مرحوم شیخ میفرمان که در چنین مواردی ما ملتزم به اختلاف ماهیت غسل‌های مختلف میشیم. یعنی میگیم فرض کنید غسل مس میت ماهیتی غیر از ماهیت غسل جنابت داره و اون دو غسل ماهیتی غیر از ماهیت غسل جمعه دارند و الی آخر. یعنی اگرچه همه این غسل‌ها ظاهراً مانند یکدیگه هستند، مثلا در ترتیبیش مکلف اول سر و گردن رو بعد سمت راست و سپس سمت چپ رو میشوره، همه به یک نحو عمل میشن، اما ماهیتشون با هم متفاوته. شاهد بر تغایر در ماهیت اغسالی که ظاهرا به یک نحو عمل میشن اینه که در بعضی از روایات که در منابع روایی ما وارد شده، مثلا در جلد اول وسائل شیعه باب 43 از ابواب جنابت حدیث اول رو ببینید، در اونجا از این مسئله، از این مسئله امکان انجام چند غسل در قالب یک غسل به عنوان اجتماع حقوق تعبیر شده. اجتماع حقوق معنا داره دیگه، یعنی هر کدوم از اینها مستقلند، ماهیتی غیر از ماهیت دیگری دارن، درست همانند نماز ظهر عصر که هرچند در ظاهر و از نظر عمل مانند هم هستند. هر کدام 4 رکعتند، با تکبیره شروع میشن، با تسلیم ختم میشن، اما به دلیل تفاوتی که در نیت دارند اونها رو تو ماهیت جدایی از هم به حساب میارید. این اختلاف در نیت سبب اختلاف اونها شده. هرچند در ظاهر و از در عمل در خارج مثل همند به یک نحو انجام میشن. خب وقتی از نظر ماهیت متفاوت شدند، میدونیم که ماهیات مختلف در صورتی که تباین کلی نداشته باشند میتونن در یک وجود جمع بشن، همانطور که در مورد نماز و غصب یا اکرام عالم و میهمان کردن هاشمی ملاحظه میکنیم. پس ببینید عزیزان، من دامن بحث رو برچینم و بیشتر از این در تبیین مراد شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در شرط سومی که آورده اند وقت عزیزان رو صرف نکنم. و اون این که شیخ رحمت الله تعالی علیه اصرار دارند که دو فرد از یک ماهیت نمیتونن در یک فرد جمع بشن. زید و عمرو نمیتونن در قالب یک فرد در بیان، به خلاف دو فرد از دو ماهیت مثل نماز و غصب هر کدوم ماهیت جداگانه ای دارن و گاهی با هم جمع میشن. البته شون قبول دارند که موارد امکان جمع یا عدم امکان جمع ماهیت های مختلف باید از سوی شارع بیان بشه. مثلا اغصان که دارای ماهیات مختلفند از نظر شارع قابل جمعند. میتوان چندین غسل رو در قالب یک عمل نیت کرد و همه اونها رو در خارج با یک عمل تحقق بخشید. اما به خلاف مثل نماز ظهر عصر که قابل جمع نیستن، شارع این اجازه رو نداده ولو ماهیتاشون مختلفه. نخیر، نماز ظهر باید در ضمن یک فرد و نماز عصر در ضمن فرد دیگر تحقق پیدا بکنه. کسی نمیتونه بگه چون اینها ماهیتاشون مختلفه دو فرد رو من با هم جمع کنم. این نیازمند اجازه شارع. پس در ارتباط با افراد یک ماهیت حواستمون باشه که شارع هم نمیتونه امکان اجتماع در یک فرد رو مطرح بکنه، برای اینکه اجتماع دو فرد از یک ماهیت در یک فرد استحاله عقلی داره، به حکم عقل محاله. و چیزی که به حکم عقل محال باشه شارع به ماه و شارع حکم به تجویز آن نخواهد کرد. شارع به ماه و شارع امور محال رو تجویز نمی کنه. با این بیان روشن شد که وقتی دو تا وضوع به دنبال دو سبب، یعنی غسل، دو سبب یعنی بول و نوم واجب شد، نمیتوان اونها رو در قالب یک فرد تحقق بخشید و قائل به تداخل شد. باید از نظر شیخ و مشهور و قائلین به عدم تداخل قائل بشیم به اینکه برای نوم وضوعی و برای بول وضوع دیگری باید تحصیل نمود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.